سلام، پنبه‌جو یسر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با شمولیت دیدگاه تمام اقشار جامعه گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت میرسد و ترکیه گفته که قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول تلاشی خواهد شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
نخست در خط خبرها، سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی است. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. تفصیل خبرها، سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. به اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر شد، از اول جنوری سال جاری تا 30 سپتامبر 2798 فرد ملکی کشته و 5252 نفر دیگر آنها مجروح شدند. در این گزارش آمده است که بیشترین تلفات به افراد ملکی در ولایت ننگرهار وارد شده است و بعد از آن کابل. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل یوناما میگوید حملات انتحاری و انفجاری که مخالفین مسلح مسئول آنها میباشند بیشترین تلفات را وارد کردند. تلفات ملکی در برخوردهای مسلحانه نیز زیاد است. یوناما از طرفهای درگیر خواست است که به حفظ جان افراد ملکی حتی الامکان توجه کنند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شده است. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات خود با مقامات پاکستانی تاکید نموده که تامین صلح در افغانستان در دراز مدت برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت حیاتی دارد. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. آقای رضایی بر رسانه‌ها گفته است که ساعت 12:30 شب گذشته قوای امنیتی افغان بر یک قریه در منطقه شاخ ولسوالی قیصار حمله هوایی انجام دادند که در آن یک سرگروه طالبان به نام مولا داوود که 50 جنگجو دارد با 5 محافظش کشته شدند. به گفته آقای رضایی اسلحه و مهمات این افراد از بین رفته است. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 8 طالب مسلح کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ در این ولسوالی ساعت 5 صبح آغاز شد و تا نیمه های روز دوام داشت. او افزود که 18 طالب مسلح در این درگیری ها تا کنون زخمی شدند و نیروهای امنیتی افغان یک کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. اردوی پاکستان طی اعلامیه امروز چهارشنبه اظهار داشت این مقام که اکنون به دست دگر جنرال نوید مختار می باشد با اسم منیر داده می شود، زیرا جنرال مختار تقاعد می کند. منیر در ماه سپتامبر منصب دگر جنرالی را گرفت و در ماه مارچ مدال مهم هلال امتیاز را به دست آورده بود. او قبلا یکی از ادارات استخبارات نظامی پاکستان MI را رهبری میکرد و فرمانده قوایی بود که در شمال پاکستان مستقر شدند. ISI اداره است که در سیاست خارجی پاکستان از جمله جنگ افغانستان نقش مهم دارد و با گروه طالبان و دیگر گروه های افراطی بسیار نزدیک است. واشنگتن و کابل همواره پاکستان را متهم می‌سازند که به گروه طالبان افغان پناهگاه امن مهیا کرده است. پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان نمود برای پرداخت قرضه‌های خود از صندوق بچه بین‌المللی خواهان قرضه اضطراری می‌شود، نرخ پول پاکستانی 7% دیگر کاهش یافت. روز گذشته نرخ روپیه پاکستانی برای مدت کوتاه 138 روپیه به 1 دلار تبادله شد و بعداً به 133.6 روپیه متوقف گردید. روز 8 اکتبر قبل از اعلان حکومت پاکستان، یک دلار آمریکایی در بازار پاکستان 124.3 روپیه تبادله می‌شد. یک هیئت پاکستان قرار است با مقامات صندوق بچه بین المللی IMF در همین هفته در اندونزی ملاقات نماید. بعد از سفر یک هیئت IMF به پاکستان، این سازمان اظهار داشت که پاکستان با مشکلات بزرگ اقتصادی روبروست، از جمله نبود رشد اقتصادی، کسر بزرگ بودجه و ذخیره بسیار کم اسعار خارجی. پاکستان همچنان تلاش دارد که از چین قرضه به دست آورد. روزنامه دولتی ترکیه صباح امروز نام 15 کارمند استخباراتی عربستان سعودی را به نشر رساند که گفته می شود در مفقود شدن خبرنگار مشهور سعودی جمال خاشقچی دست دارند. خاشقچی دفعه اخیر هفته گذشته وقتی دیده شد که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل می شد تا اسنادی را در رابطه با ازدواج خود به دست آورد. نامزدی وی می گوید که او هرگز از کنسولگری خارج نشد و مقامات ترکیه ادعا دارند که او در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. منابع امنیتی ترکیه قبلا خبر داده بودند که یک گروه 15 نفری اتباع عربستان سعودی از جمله کارمندان استخباراتی آن روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی داخل شدند، در همان روزی که خاشقچی در کنسولگری بود. بعدن این افراد از کنسولگری خارج شدند. روزنامه سبا میگوید آنها تصاویر این افراد را در وقت رسیدن به میدان هوایی اتاترک استانبول و بعدن برگشت آنها را در عین روز که البته در پروازهای مختلف بوده است ثبت کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر و وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان را از اول جنوری تا 30 سپتامبر امسال در بر می‌گیرد. جزئیات در جریان این برنامه. نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی امروز دایر شد. رئیس این شورا گفت
ما زمان می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که نظر همه مردم در اونجا گرفته شود.
از تلاش های حکومت افغانستان برای کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی نیز جزئیات خواهیم داد.
و دنبال امی هستیم که بیجا شدهای ناشی از خوشحالی، از بیجا شدهای ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل جهان از تحولات تازه در پیوند به ناپدید شدن یک خبرنگار عربستان سعودی برایتان جزئیات داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در حقوق اساسی و بشری روی موضوع عقل رای دهی صحبت شده.
همه آرای شهروندهای افغانستان بدون در نظر داشت اقوام و مثل قوم و جنس و زبان و مذهب از اهمیت یکسان برخوردار است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن گاستم میزبان شما در این برنامه و شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز در یک گزارش گفت شمار تلفات افراد ملکی از اول جنوری الی 30 سپتامبر امسال در این کشور در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته خیلی زیاد است. به گفته یونما بیشترین تلفات در جریان امسال به افغانهای ملکی در ولایت ننگرهار وارد شده. ستار فروغ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 9 ماه نخست امسال میلادی در این کشور 2798 فرد ملکی کشته شده و 5252 فرد ملکی زخم برداشتند. یونما امروز در یک گزارش ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان از اول ماه جنوری الی 30 ماه سپتامبر امسال را ارائه کرده است. یونما میگوید که این ارقام میزان بلند تلفات افراد ملکی در افغانستان به خصوص از سوی عناصر ضد حکومتی را نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده است که بسیاری تلفات به غیر نظامیان در حمله های انتحاری و بمی وارد شده است. به اساس این گزارش، درگیری های زمینی عامل دوم تلفات افراد ملکی و سپس کشتار عمدی و هدفمند، حمله های هوایی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ عامل بیشترین تلفات افراد ملکی بوده است. یونما در این گزارشش گفته است که ننگرهار، کابل، هلمند، غزنی و فاریاب ولایت هایند که غیر نظامیان بیشتر در جنگ و درگیری متاثر شدند. به گفته یونما بیشترین تلفات به افراد ملکی در نمای اول امسال میلادی در ولایت ننگرهار وارد شده است. تعداد تلفات در این ولایت در این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی بیش از دو برابر خوانده شده است. یونما با ابراز نگرانی عمیق گفته است که عناصر ضد دولتی مشخصاً غیر نظامیان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار دادند. تادامچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که جنگ در افغانستان رای حل نظامی ندارد و این سازمان خواهان حل و فصل فوری و صلح‌آمیز جنگ در افغانستان است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته است که در زمینه حفاظت از غیر نظامیان توجه کنند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود و می گفت که گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری تا 30 سپتامبر امسال را در بر می گیره که به گفته آن در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افراد مسلح یک قمندان غیر مسئول به نام مولوی مهدی، مشهور به مهدی مجاهد، بالای قرارگاه نیروهای امنیتی ولسوالی بلخا به ولایت سرپل امره کردند که در نتیجه چندین تن از هر دو طرف در درگیری کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با زبیولله امانی، سخنگوی والی سرپل، گفتگو کرده و جزئیات را پرسیده.
ساعت 4 روز گذشته جنگ بین نیروهای دولتی و مسلح غیر مسئول به نام مهدی مجاهد در منطقه جهانی ولسوالی بلخا آغاز شده بود و این جنگ ادامه پیدا کرد. در جریان درگیری تعداد 8 نفر از افراد مهدی مجاهد یا فرمانده مسلح غیر مسئول کشته شده، تعداد 12 نفر اونا زخمی دارن. از نیروهای حکومتی یا دولتی هم به شمول پلیس و امنیت ملی و خیزش‌های مردمی 6 نفر ما شهید داریم، تعداد 8 نفر زخمی داریم که در بین زخمی ها هم نیروهای امنیتی هست و هم امنیت ملی هست و هم خیزش‌های مردمی.
آقای امانی، هدف حمله مهدی بالای نیروهای امنیتی بلخ به چی مقصد بوده؟
خب مهدی در ابتدا عمومانه کارزارهای انتخاباتی کاندیدان انتخابات در ولسوالی شده بود و مانه برگزاری انتخابات در ولسوالی شده، به این خاطر مخالفتش با حکومت محلی بلخاب هم سر همی موضوع هست.
برای فعلا وضعیت بلخاب چگونه است؟
برای فعلا جنگ فروکش شده و مهدی هم طبق گزارشاتی که ما داریم از ساحه فرار کرده.
زبیولله امانی، سخنگوی والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح زمان به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی، رئیس این شورا، امروز در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح در کابل گفت که در جریان مدت کاری این شورا تبادل دیدگاه‌ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، شورای عالی صلح این کشور میگوید که گفتگوهای غیر رسمی با طالبان مسلح صورت گرفته است. کریم خلیلی رئیس این شورا روز چهارشنبه در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح گفت: پس از گفتگوهای غیر رسمی میان طالبان مسلح و مقامات حکومتی، امیدواری‌ها بر این است که آنان نیز طرفدار گفتگوهای صلح هستند. آقای خلیلی همچنان گفت: تلاش‌ها بر این است تا گفتگوهای صلح بین افغانی میان افغان‌ها با طالبان مسلح صورت گیرد.
ما زمانی می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که نظر همه مردم در اونجا گرفته شود. خوشحال هستم در طول مدتی که ما کار داشتیم و طرف مقابلم که به نحوه از آنها تبادل دیدگاه داشتیم، گرچه به صورت رسمی نبوده، به صورتهای بالواسطه و غیر رسمی بوده، باورمند هستم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه‌های مختلفش طرفدار صلح هستند.
به گفته رئیس شورای عالی صلح، این شورا به هدف رسیدن به صلح اجماع ملی را ایجاد کرده تا از طریق آن دیدگاه تمام مردم افغانستان هم موضوعات مربوط به صلح در نظر گرفته شود. به گفته آنان، افغان‌ها به هدف رسیدن به صلح متحد شده و حالا این پروسه به یک مرحله حساس داخل شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تازه‌ترین مورد زلمه خلیلزاد، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، با مقامات افغان صحبت کرده و قرار است با مقامات کشورهای منطقه در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کند. پیش از آن نیز دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش‌ها در مورد گفتگوی مقامات افغان و طالبان مسلح در عربستان سعودی نیز به نشر رسیده بود. حدود 4 ماه قبل نیز رئیس شورای عالی صلح گفته بود که صحبت‌های ویدیویی با بزرگان گروه طالبان صورت گرفته و روی وضعیت فعلی کشور بحث شده است. اما طالبان مسلح همواره گفتند که با حکومت افغانستان نه، بلکه مستقیما با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. از سوی هم شماری از چهره‌های سیاسی که در نشست حضور داشتند گفتند که تمام مردم این کشور تشنه صلح است و به خاطر رسیدن به صلح نیاز به یک مکانیزم و طرح جامع می‌باشد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور و یکی از چهره‌های سیاسی می‌گوید:
اما آنچه مهم هست چگونگی صلح، طرح صلح و پیامد صلح هست که مردم افغانستان حق دارند در این موارد دیدگاه‌ها و نظریات خود را داشته باشند. داشتن یک طرح واضح، جامع و کارآمد برای صلح. این طرح متاسفانه تا هنوز از هیچ جهتی مطرح نشده.
محمد اکرم اخبلوک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، تاکید میکند که همکاری کشورهای منطقه به خاطر زمینه سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یکی از پیشرفت‌های بزرگ در این زمینه میباشد. از سوی هم امادالدین سراجی، یک تن از آگاهان سیاسی، میگوید با در نظر داشت برگزاری چنین نشست‌های مشورتی با احزاب سیاسی و بزرگان افغانستان، امیدواری‌ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح بیشتر خواهد شد.
از برگزاری نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی کشور در رابطه با روند صلح افغانستان شنیدید. از سوی دیگر، آمریکا نیز تلاش‌ها را در رابطه با صلح افغانستان تشدید بخشیده و به همین دلیل نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سفرش به کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد. سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز در اعلامیه از ختم دیدار زلمه خلیلزاد از پاکستان خبر داد. در اعلامیه گفته شده که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات مهم پاکستانی دیدارهایی داشته و به گفته رسانه‌ها شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، به آقای خلیلزاد اطمینان داده که از تلاش‌های آمریکا برای صلح افغانستان حمایت می‌کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دیدار نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پاکستان پایان یافت. زلمه خلیلزاد در این دیدارش از پاکستان در مورد راه‌های ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بحث‌های گسترده داشت. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، یک ماه پیش آقای خلیلزاد را به حیث نماینده خاص حکومت آمریکا برای مسائل مربوط به صلح افغانستان برگزید و این اولین دیدار آقای خلیلزاد از پاکستان بعد از گزینشش به این وظیفه بود. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در دیدار با شماری از مقامات مهم پاکستانی روی این موضوع صحبت کرد که بحران افغانستان چگونه باید حل شود. بر اساس اعلامیه، آقای خلیلزاد در این گفتگوها تأکید کرد که برای آینده باثبات پاکستان، حل بحران افغانستان از راه مصالحه و ایجاد ثبات در این کشور نقش مهم را دارست. زلمه خلیلزاد دیروز از کابل به اسلام آباد رفت. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که خلیلزاد در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان دیدارهای داشت. رسانه های پاکستانی قبلا فکر می کردند خلیلزاد شاید با رهبر اردوی پاکستان ملاقات کند، ولی تا حال در این مورد معلومات منتشر نشده است که وی با کسی از مقامات ارشد اردوی پاکستان دیده است یا نه. بر اساس رسانه های پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به آقای خلیلزاد اطمینان داده است که از تلاش های امریکا برای صلح افغانستان حمایت می کند و گفته است پاکستان به ایفای نقش خود برای حل سیاسی مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در پاکستان خوشبینیشان را به این سفر خلیلزاد با اعتیاد ابراز داشتند. ایاز وزیر دیپلمات اسبق پاکستانی میگوید چنین همکاری ها به دلیل عدم موجودیت اعتماد میان کابل و اسلام آباد مشکلات دارد.
نو دا خود دوی چه کم ریزرویشن دی دایو بل نه معلوم دی
وی میگوید توقع افغانستان از پاکستان این است که به طالبان جا ندهد یا رهبران طالبان را از پاکستان اخراج کند و پاکستان به نوبه خود از افغانستان این توقع را دارد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. رای حل این دو مشکل که پیدا شود جنگ خاتمه خواهد یافت. اینها مسائل بزرگند. شماره دیگری از کارشناسان سیاسی می گویند انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نزدیک است، دوره ریاست جمهوری اشرف غنی هم رو به خاتمه می باشد و در چنین صورت زلمه خلیلزاد واقعا خواهان دریافت یک حل و پیشرفت عملی در بخش معضله که افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان تلاش دارد تا به بیجا شدگان داخلی کمک رسانی کند و بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی را دوباره به محلات اصلیشان برگرداند. نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی امروز بر رادیو آزادی گفت کار تفکیک میان بیجا شده های ناشی از جنگ و حوادث طبیعی ادامه دارد. این در حال است که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته تنها در سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان در کنار آن که تلفات و خسارات هنگفت را بر جا گذاشته، حدود 250 هزار تن را در سال جاری میلادی مجبور به ترک مناطقشان نیز کرده است. حکومت افغانستان با اشاره به این موضوع می گوید که روند کمک رسانی به بیجا شدگان ادامه دارد و همچنان سعی می شود تا بیجا شدگان ناشی از خشکسالی دوباره به مناطق اصلیشان برگردانده شوند. نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
و دنبال همی هستیم که بیجا شده های ناشی از خشکسالی، از بیجا شده های ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شود. اونایی که برگشتن میتونند در چارچوب اردوهای موقت برشان کمک های دوامدار صورت بگیره و کسایی که از خشکسالی بیجا شده این اونا ترغیب شوند که به صورت داوطلبانه و با موسکونتگاه اولی خود بر بگردن.
آقای فهیم میگوید که خشکسالی در برخی مناطق 20 ولایت مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و همچنان ده ها هزار تن دیگر به علت ادامه ناامنی ها مناطق اصلیشان را ترک کرده اند. این سخنان در حال بیان می شود که اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در جریان سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن به علت ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان بیجا شده اند. در این گزارش گفته شده که تنها در هفته اول ماه جاری میلادی به علت شدت درگیری‌ها بیش از 28 هزار تن عمدتاً در ولایت بادغیس، کنر، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی و پروان از مناطقشان بجا شده‌اند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد همچنان گفته که حدود 45% این بیجا شدگان کمک های بشری دریافت کردند، اما 55% دیگر آنان تا هنوز به این کمک ها دست نیافتند. در این حال گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه می گوید بر اساس شکایت هایی که به آنان رسیده بیجا شدگان کمک های لازم دریافت نکرده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
کاملا شکایت ها برای ما رسیده، ما موضوعات بررسی کردیم، مردم سخت نگران است و کمکی که باید حتما صورت میگیرید صورت نگرفته. کمک ناچیزی که یک فامیل ده نفری را شما دو دانه کمپل میتین یا برایش یک کتی روغن میتین، او برای یک نفرم کفایت نمی کنند. یعنی تو مشکلات ها وجود داره واقعا.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نیز تا حد این مشکل را میپذیرد، اما میگوید ادامه ناامنی ها در برخی مناطق روند کمک رسانی را متاثر ساخته است. اما آقای فهیم میگوید که مؤسسات بین المللی نهادهای حکومتی را در رسانیدن کمک به بیجا شدگان همکاری میکند و تلاش میشود تا کمک های لازم و اضطراری به بیجا شدگان هرچه زودتر رسانیده شود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد میگوید خسارات وارده حوادث طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم جهان در 20 سال گذشته 2.25 تریلیون دلار آمریکایی بوده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت ترکیه میگوید کنسولگری عربستان سعودی در استانبول.
با معذرت، این گزارش حتما برتان در برنامه دیگر نشر میکنیم. اکنون از ترکیه میگوییم که ترکیه گفته کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی میکنه. این اظهارات به خاطر ادعای این که جمال قاشقچی، خبرنگار سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول کشته شده، صورت گرفته است. آرش امایون جزئیات دارد.
حکومت ترکیه میگوید کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را در جستجوی یک خبرنگار منتقد حکومت ریاض تلاشی خواهد کرد. جمال قاشقچی، خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی های ریاض محسوب می شد، به تاریخ 2 اکتبر به خاطر عقض برخی اسناد مورد نیاز برای عروسیش وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما بعد به طور مرموز ناپدید گردید. نامزدش که در خارج از امارت کنسولگری در انتظار وی بود میگوید آقای قاشقچی هرگز دوباره از کنسولگری خارج نشد و مفقود الاثر شده است. برخی منابع ترکیه به آژانس خبری رویترز گفتند که به باور آنها جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت منتظر گزارش سارنوالان است که در مورد مرگ جمال قاشقچی تحقیق می کنند و عربستان سعودی باید ثابت کند که آقای قاشقچی کنسولگری آن کشور را ترک کرده است. این در حال است که حکومت بریتانیا بر یاز گفته است دوستی آن کشور با عربستان سعودی وابسته به ارزش‌های مشترک است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از طریق تویتر نوشته است که وی با سفیر عربستان سعودی در لندن ملاقات کرده و از حکومت عربستان سعودی خواسته است تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده است توضیحات دهد. به گفته وزیر خارجه بریتانیا خشونت در برابر خبرنگاران در سر تا سر جهان در حال افزایش بوده و این یک تهدید برای آزادی بیان محسوب می شود. به گفته وی اگر گزارش های مطبوعات تایید شود بریتانیا با این قضیه برخورد جدی خواهد کرد و دوستی این کشور با عربستان سعودی وابسته به ارزش های مشترک است. وزارت خارجه آمریکا گفته است نمی‌داند که با جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی چه اتفاق افتاده است. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ما نمیدانیم با وی چه اتفاق افتاده و آیا او زنده است یا خیر. در این مورد هیچ معلومات نداریم و در مورد این که چه اتفاقی افتاده است نمیخواهیم قضاوت کنیم. عربستان سعودی ادعای قتل و یا اختطاف جمال قاشقچی را به اساس خوانده آن را رد کرده است. اما یک مقام امنیتی ترکیه با آژانس خبری رویترز گفته است در همان روزی که جمال قاشقچی ناپدید شد 15 شهروند عربستان سعودی به شمول برخی مقامات آن کشور توسط دو تیاره به استانبول آمده داخل کنسولگری عربستان شدند و بعداً ترکیه را ترک کردند. حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است تحقیقات در مورد قضیه ناپدید شدن جمال قاشقچی به شدت ادامه دارد و کنوانسیون ویانا در مورد روابط دیپلماتیک اجازه می دهد تا کنسولگری های کشورها توسط مقامات کشور میزبان تلاشی شوند.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. بر اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر شد، از اول جنوری سال جاری تا 3 سپتامبر 2798 فرد ملکی کشته و 5252 نفر دیگر مجروح شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شد. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروپ طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت زیرجان 8 طالب مسلح جان دادند. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. اردوی پاکستان تا اعلامیه امروز چهارشنبه اظهار داشت این مقام اکنون به دست دگر جنرال نوید مختار است و با آصف منیر داده می شود، زیرا جنرال مختار تقاعد می کند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم ویدا مرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
سلسله مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان شب گذشته تیم جوانان کابل تیم لفرده سنگرهار را شکست داد. تیم جوانان کابل برنده تاسین بازی شده و تیم لفرده سنگرهار در آوار تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکن به تیم جوانان کابل 189 دوش را هدف تعیین نمود. در جواب تیم جوانان کابل هدف تعیین شده را با دوش تیز حضرت زاده در آوار 18 با از دست دادن 3 ویکت به دست آورد و با تفاوت 7 ویکت برنده این بازی شد. حضرت زاده که برای تیم جوانان کابل در 55 توپ 124 دوش را انجام داده بهترین بازیکن انتخاب گردید. در بازی امشب لیگ برتر کرکت افغانستان پکتیا در مقابل بلخ به میدان رقابت خواهند رفت. در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل عصر روز گذشته تیم عباسین سپای تیم اسپین غربازان را شکست داد. در این بازی تیم عباسین سپای از تیم اسپین غربازان 3-2 برنده شده و اولین برد این مسابقات را به نام خود ثبت نمود. در این مسابقات از تمام زونهای افغانستان 8 تیم برتر اشتراک دارند که به 2 گروه تقسیم شدند که در گروه الف شاهین آسمایی دسپین غربازان در عباسین سپای موج‌های آمو و در گروه بی تیم میوند اتلان سیمرغ البرز طوفان حریرات و عقابان هندوکش هستند. مسابقه بعدی این لیگ امروز ساعت 5:30 میان سیمرغ البرز و طوفان حریرات برگزار می شود و قرار است برای اولین بار مسابقات لیگ کرکت زنان در پاکستان برگزار شود. بر اساس معلومات رسانه های پاکستانی مسابقات از 21 اکتبر آغاز و تا 3 نوامبر سال جاری میلادی در شهر پشاور برگزار می شود که در آن 8 تیم اشتراک خواهند داشت. بر اساس این معلومات در این مسابقات 2 تیم از شهر پشاور و متبقی از دیگر شهرهای بزرگ پاکستان می باشد. برگزار کنندگان این مسابقات می گویند این مسابقات پس از این سال 1 بار در شهرهای بزرگ این کشور برگزار خواهد شد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاست ما جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشر هستند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید خوشی و سعادت شما این برنامه حقوق اساسی و بشری را تقدیم می کنم. دوستان شنونده، قرار است چندی بعد انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان برگزار شود. به همین سبب ما هم این برنامه حقوق اساسی و بشری را در این ارتباط و اینکه برگزاری انتخابات چه اهمیتی برای مردم دارد و کدام اصول در جریان انتخابات مد نظر گرفته شود اختصاص دادیم. و مهمانی را که در این بحث دعوت کردیم آقای باز محمد